أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث ما دوستان عزیز در مبحث قضا در شرایط قاضی بود. یکی از شرایط قاضی رو ایمان ذکر کردیم. ما در بحث ایمان تا الان 7 روایت رو خوندیم و گفتیم که در کتاب القضاء فقه القضاء مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله این روایات یک جا جمع آوری شده. تو باب اول کتاب القضا هم شما اگر وارد بشید در وسائل شیعه که ما روزه پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر یک درسی برای خانمای سطح 4 داریم به صورت آنلاین تو دفتر تبلیغات تو هم اتاق خودم برگزار میکنیمش. آقای دکترم یه افتتاح تشریف آوردن، بعد اونجا همین سند روایات را باز بررسی میکنیم، یکی یکی راوی هاشو و رجال تطبیقی کار میکنیم. ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه تو کانالم میذاریم. روایاتی که در این باب وسائل و باب های دیگه ذکر شده، بالاخره در این حال این که اینا ادعا شده که دلالت میکنه بر اشتراط ایمان، ولی خیلی ظهور در این قضیه نداره. هیچ کدوم به اندازه روایت سالم ابن مکرم یعنی ابی خدیجه که گفت انظروا الى رجل منكم، منكم به صراحت دلالت میکنه که باید شیعی 12 امامی باشه. اما مثلا فرض میکنیم یک روایت دیگه، حیف هم میاد این 2-3 روایت رو هم نخونیم و الا شرط ایمان رو هم شرط مولد و طهاره او رو هم باید بگیم که به جاش برسیم انشاءالله. از ثامنه یعنی روایت 8 که ادعا شده در حقیقت دلالت میکنه بر اینکه باید قاضی اهل ایمان باشه، در حقیقت شیعه 12 امامی باشه و غیر شیعه 12 امامی کفایت نمیکنه. خب ما رواه محمد ابن الحسن التوسی، شیخ توسی این روایت رو روایت کرده، به اسنادی یعنی با طریق خودش، عن الحسین ابن سعید. طریق شیخ توسی دوستان عزیز به حسین ابن سعید صحیحه. الان شما به معجم الرجال آقای خوبی مراجعه کنید، میگه طریق شیخ توسی به حسین ابن سعید صحیحه. فل فهرست و مشیخه، هم در خاتمه تهذیب الحکام هم در مشیخه. عن فضالت ابن ابی ایوب، عن فضالت ابن ابی ایوب، فضالت ابن ابی ایوب هم ثقه است، از اصحاب اجماع هم بعضی او را شمردن. عن داوود ابن فرقد، داوود ابن فرقد هم دوستان عزیز ادعا شده که بالاخره به گونه ای توثیقش با قرائن ثابت شده. در این دوتا هم نمیشه خدشه کرد. این نمل کلام اینه که داوود ابن فرقد این روایت را از کی نقل میکنه؟ ان رجله، ولذا روایت میشه مرسل. مرسل جلی هم هست. مرسل جلی این بود که در سلسله سند یک راوی افتاده باشه و با کلمه ان رجله و قرائن دیگه. ان سعید ابن ابل خسیب، سعید ابن ابل خسیب، ان جعفر ابن محمد، از حضرت صادق علیه السلام، فی حدیث، حدیث طولانی صدر و ذیلی داره، مرحوم شیخ توسی رحمت الله علیه به اندازه‌ای که مورد نیازش بوده داره. انه قال لابن ابی لیلا، حضرت صادق علیه السلام به عبدالرحمن ابن ابی لیلا که یکی از فقهای اهل سنت و معاصر حضرت صادق علیه السلام و قاضی بود، هم در دوره بنی امیه هم در دوره بنی العباس، مثل خود ابو حنیفه، یعنی از همردیف‌های ابو حنیفه. منتها عبدالرحمن ابن ابی لیلا دوستان عزیز در سلسله اسناد ما زیاده، خیلی چون روایت کرده اصحاب ما از او و او هم از حضرت صادق زیاد روایت داره. به همین جهت نوع فقهای ما که روایت غیر 12 امامی را حجت میدونن، عبدالرحمن ابن ابی لیلا را ثقه میدونن. و میگن در این حال این که فقیه علی سنته بالاخره ثقه. و یکی از ویژگی های مهم این مرد مخالفت مدام با ابی حنیفه بود، در این جهت که ابو حنیفه خودش را در مقابل امام صادق علیه السلام قرار میداد، ولی عبدالرحمن ابن ابی لیلا انتقاد میکرد، میگفت خودت در مقابل حضرت صادق قرار ندی. فقهای دوره امام صادق که خیلی معروف و مشهور بودن، عبدالرحمن ابن ابی لیلا، ابو حنیفه، ابو یوسف، محمد ابن الحسن شیبانی، ربیعة الرعی، سفیان ثوری و محمد ابن عصر منکدر که به صوفی بودن معروفه ولی در فقه هم آثارش هست، فتاویش هست، اینا فقهای معروف دوره امام صادق علیه السلام بودن. عبدالرحمن ابن ابی لیلا در وسط اینها خیلی آدم معتدلیه، لذا در بین علمای رجال غیر از ابو علی حائری، محمد ابن اسماعیل مازندرانی صاحب منتهی المقال، سایر بزرگان علم رجال ایشون رو توصیف کرده. ایشون هم میگه آقا یک فقیه سنی بوده و بقیده من شعار میگه میده، علمی بحث نکرده، میگه آقا سنی بوده، چنین بوده، چنان بوده، فلان بوده. بالاخره وساقت در نزد علمای ما، آیت الله خویی رحمت الله علیه در همین مصباح الاصول جلد 3، البته ما الان از جلد 2 داریم بحث میکنیم، جلد 1 2 قسمت داره، جلد 2 1 جلد و جلد 3 هم 1 جلد، مجموعا 4 جلد. در جلد 3 که جلد آخر مصباح الاصول باشه و همین طور سایر تقریراتشون تصریح دارن که ادله حجیت خبر واحد سه نوع از خبر را شامل میشه: صحیح، حسن و موثقه. عبارت وحید بهبانی و الموثق حجتون، عبارت آقای حکیم همینه و الموثق حجتون. ما حدیث موثق یعنی چه؟ یعنی راوی غیر 12 امامی باشه ولی ثقه باشه. ملاک وثاقت راویه که اتفاقا تو آیه انجاق و فاسقون هم بحث داریم. دوستان روشن شد؟ پس توجه داشته باشید، عبدالرحمن ابن ابی لیلا به قول میرزای نوری در خاتمه مستدرک درباره او بحث داره، خود مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در معجم الرجال بحث دارن، میگن این سنی بودنش مانع از وثاقت او نمیشه، ولذا روایات او در کتابهای اصحاب ما فرهوانه. شیخ طوسی هم که میگه ما به روایت غیر 12 امامی اگر وثاقتش ثابت شده باشه عمل میکنیم. عبدالرحمن ابن ابی لیلا با حضرت صادق برخورد کرد، حضرت فرمود به ای شیء تقضی، با چه چیزی قضاوت میکنی؟ مدرک تو در قضاوت چیه؟ قال به ما بلغنی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون چه که به من رسیده از رسول خدا، دیگه قرآن در واقع چون کلیات داشته نگفته. و ان علی، اون چه که از حضرت امیر علیه السلام رسیده، چون اهل سنت حضرت امیر را اقضاکم میخوندن، اقضاکم. و ان خلیفه اول و خلیفه دوم، میگه از اینا حکم میکنه. قال فبلغ که ان رسول الله، آیا رسیده به سوی تو این حدیث از رسول خدا که حضرت فرمود انه قال ان علی اقضاکم، حضرت علی علیه السلام قضاوت کننده ترین شماست، عالم ترین شما به قضاوت، اقضا اسم تفضیل آقایون، و این حدیث مورد اتفاق اهل سنته، لذا نوعا ائمه طاهرین علیهم السلام، این قاعده یادتون باشه، مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی رحمت الله علیه، متوفای 1361، ایشون در حاشیه مکاسب به جوری که آقای آیت الله جواد آقای فاضل نقل میکردن، من خودم حاشیه مکاسب رو خیلی گشتم پیداش نکردم، ایشون میفرمودن مرحوم آقای اصفهانی در حاشیه مکاسب تصریح داره که حدیث اقضاکم علیون را اهل سنت قبول دارن، به همین جهت در روایات ما حضرت صادق وقتی مخاطب سنی می بود میفرمود قضا علیون علیه السلام، از کلمه قضا استفاده میکنه، نمیگه قال علی علیه السلام. فقه الحدیثش مرحوم اصفهانی میگه، نگاه کنید چرا در بسیاری از روایات امام صادق علیه السلام به جای اینکه بفرماد قال امیر المومنین علیه السلام، قال علی علیه السلام، میگه قضا علی. این قضا علی علیه السلام رو مرحوم آقای اصفهانی میگه امام کجا میگن؟ جایی که مخاطب سنی باشه. چرا؟ چون مخاطب سنی قطعا قبول داره که حضرت امیر علیه السلام اغذاکم هست، این حدیث را قبول دارن. این علی اغذاکم؟ قال نعم. عبدالرحمن ابن ابی لیلا گفت بله. قال فکیف تغذی به غیر غذای علی علیه السلام؟ چگونه پس تو حکم میکنی به غیر قضاوت حضرت علی علیه السلام؟ وقد بلغ که هازا، در حالی که یه حرفم به تو رسیده. فما تقولو؟ چه خواهی گفت؟ ازاجی اب ارزن منفزه، وقتی که یک زمینی پر از طلا باشه و سماوات منفزه، آسمانم پر از طلا باشه. ثم اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رسول دست تو بگیره، فاوقفک بین یدی ربی، تو را جلو پروردگارت نگه داره، یعنی روز قیامه. و قال یا ربی، آسمان ها پر از طلا، زمین هم پر از طلا، یعنی هر چه مال تونستی در دنیا جمع کردی و روز قیامت هم اینا رو خداوند متعال احضار میکنه و تو را در مقابل پیغمبر اکرم خدا رسول خدا میفرماید، در مقابل خدا میفرماید که یا رب ان هذا قد قضا بغیر ما قضیت، ای آقا بغیر اون چی که تو حکم کردی حکم کرده. اغذاکم علی بود، ولی عبدالرحمن ابن ابی لیلا حکم کرده. خب این روایت الان استشهاد شده به این که دلالت داره با این بر این که قاضی باید حتما 12 امامی باشه. چرا آقایون؟ حالا یک فلسفه هم فهمیدیم که چرا فقهای ما آمدن حکم کردن که قاضی باید حتما 12 امامی باشه، چون قاضی غیر 12 امامی حکم میکنه بر اون چی که خلفا حکم کردن و سنت خلفا در نزد علمای ما و بزرگان ما و مذهب و مکتب امام صادق معتبر نیست. من به مذهب خیلی علاقه ندارم، کلمه مذهب امام صادق، چون این لفظ را سنیا باب کردند. اونا مذهب ابو حنیفه را در مقابل مذهب امام صادق قرار دادن و گفتن امام صادق هم تمذهب مذهب الجعفری و تمذهب مذهب ابی حنیفه، توجه کردید؟ یعنی گفتن هازا رجلون زو مذهب، هازا ایزن رجلون زو مذهب. نه، امام صادق صاحب مذهب بالاتر، اصلا اسلام در دست امام صادق علیه السلام بود، امامت مال امام صادق علیه السلام. اینم حدیث دوستان عزیز دلالت دارد از این جهت که امام علیه السلام قضاوت عبدالرحمن ابن ابی لیلا را زیر سوال بردن. درست شد دوستان عزیز؟ و اما توجه داشته باشید، بالاخره اگر چنانچه خواسته باشیم درش اشکال بکنیم، اشکال از این جهته که مدرک قضات اهل سنت چی آقای؟ و این اشکال به همه این روایاتی که خوندیم تا اینجا غیر از روایت ابو خدیجه وارده. یعنی در واقع ما فلسفه تضعیف اونها رو از باب قضاوت الان فهمیدیم. چرا اینا قضاشون حجت نیست؟ چون مصادرشون چیزای دیگه. خب حالا اگر پیش همین قاضی سنی مصادری گذاشتن از فقه شیعه، گفتن آقا باید در طبق شما، مثل الان که مثلا یه قاضی سنی هم اگر قاضی میشه در یک جایی اگر هست، بالاخره بر اساس قانون مدنی حکم میکنه و قانون مدنی هم فقه شیعه هست، فقه اهل سنت نیست. و به همین جهت هم خیلی وقتا سنی ها اعتراض میکنن، میگن آقا باید مثلا مثل لبنان ما محکمه سنی داشته باشیم، المحکمه الجعفریه المحکمه سنیه. و در زادان یک بخش اینطوری هست که اگر کسی خواسته باشه که حتما، میگن خب برید پیش قاضی های خودتون تا حکم کنه، حکم رو بیارید ما نافذش میدونیم. قاضی سنی نداریم ما، توجه داشته باشید که در محکمه قضاوت سنی کنه، میگن برید پیش مولوی هاتون حکم کنن، اونها دست نوشتشون رو بیارید، ما همون رو نافذ میدونیم. ببینید دوستان عزیز، اینم یک روایت. روایت دیگری که باز استشهاد شده، این نهمین روایته که ما الان داریم بخونیم ها، و اینا همه در باب اول کتاب القضا مذکوره، همون اول جلد 18 کتاب القضا. ما رواه محمد ابن یعقوب، مرحوم ثقة الاسلام کلینی این روایت را نقل کرده. ان عدت من اصحابنا، دوستان عزیز کلینی گاهی یک روایت را از چند نفر از اساتیدش نقل میکنه، جایی که روایت را از چند نفر نقل کنه اونجا میگه ان عدت من اصحابنا. شما نگید که مثلا مگر در ری و قم اوقت بوده استاد که ایشون چند تا اصلا گویا قم و ری مرکز محدثان بوده. برای که محمد ابن جریر تبری دوستان عزیز یک خاطره ای نقل میکنه، خیلی جالبه، من چند روز پیش هفته پیش برای رفقای باقر العلوم هم علم کلام که داشتیم تفسیر آیه امامت رو میگفتیم قدیر را گفتم به اینا، خوندمش براشون. آقای استاد علی اکبر شهابی، برادر آیت الله محمود شهابی، یک کتابی دارن با عنوان زندگی نامه و حالات محمد ابن جریر تبری. بعد اتفاقا این عبارت را آقای دکتر انصاری هم در تفسیر مشکات آورده بودن، ولی زمان من همونجا دیدمش، برای رفقا خوندمش، بارها هم نقل کردم. عبارتش اینه که محمد ابن جریر تبری میگه ما تنج غروب در ری استادی حدیث میگفت و بعد ما به درس حدیث او حاضر میشدیم و نماز را در ری میخوندیم و بلا فاصله در یک دیهی که البته تو عبارت ایشون دم دست نبود سفرسخ، ولی من یادم هست سفرسخ تو عبارت داره. ابن جریر میگه سفرسخ تو مصادر عربی، تو مصادر عربی میگه در سفرسخی ری یک محدثی بود در یک دیهی به تعبیر ما، او پاسی که از شب میگذشت حدیث میگفت، ولذا ما نماز را در ری میخوندیم و به سرعت حرکت میکردیم، به تعبیری که من قدیما یادم هست سفر سخ میرفتیم اونجا و در جلسه درس شرکت میکردیم و حدیث مینوشتیم و باز در پایان شب هم یک استاد دیگری در ری تدریس حدیث میکرد. برای اینکه به درس اون دو استاد دومی هم برسیم تمام مسیر را میدویدیم تا به ری برسیم و در درس استاد دوم هم شرکت. حدیث خانی یک امر رایجی بوده و کسانی هم که برای حدیث زحمت میکشیدن، نگاه کنید آقا اون 6 فرسخ نه، 1 فرسخ، 1 فرسخ نه 2 کیلومتر میدویدن که میگه به درسش برسیم. محمد ابن یعقوب کلینی عن عدت من اصحابنا، ما در باب عده کلینی یک رساله ای نوشتیم که در کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه چاپ شده، 2 جلد بنیاد پژوهش ها. لذا بارها گفتم عده اصحاب کلینی یک امری است که در ظاهر نمیدونیم کیان، باید به راوی بعدی نگاه کنیم. راوی بعدی در خاتمه وسائل الشیعه دوستان عزیز مرحوم شیخ الراملی یک بابی داره که عده یعنی استادهای کلینی که میگه گروه کیان، مثلا اینجا داره عده من اصحابنا ان احمد، منظور احمد ابن محمد ابن خالد بلقیس. در اونجا می نویسه هرگاه کلینی گفت عده از احمد ابن محمد ابن خالد، مراد فلانی و فلانی و فلانیه، 4 نفر نام. هرگاه گفت عده من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، مراد فلانی و فلانی و فلانی. به قول سید محمد موسوی عاملی تو مدارک الاحکام که دیگه همیشه تو روایات خدشه میکنه، میگه عده کلینی ثقاتن، برای که این بالاتر از یک نفره و حداقل در این 4-5 نفر یک نفر ثقه بوده، یک نفر ثقه بوده، دیگه نمیتونیم این حرف آقای موسوی عاملی رو ما بپذیریم، چون مشایخ کلینی همشون ثقات بودن. 45 تا استادیشون کسب حدیث کرده دوستان عزیز، در مقدمه اصول کافی چاپ دارالحدیث فهرستشون رو آورده و نص رجالی رو آورده، چقدر اینا مردان بزرگی بودن. خب عدتون من اصحابنا روشنه دیگه، بحثی نداریم. ان احمد منظور احمد ابن محمد ابن خالد بلقیس که نجاشی درباره او گفتیم نوشته ثقتون لیس فی نفسه متعن ولکن یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل ولا یبالی عن من اخذ، خودش ثقه هیچ مشکلی نداره. ان ابیه، ابیه کیه؟ محمد ابن خالد بلقی، اونم با ثقتون لیس فی نفسه متعن، همین عبارت رو نجاشی درباره او تکرار میکنه. منتا رفعه ان ابی عبدالله علیه السلام، رفع دوستان عزیز توجه داشته باشید دو تا اصطلاح داره در علم درایت الحدیث، به کتاب دانش درایت الحدیث ما مراجعه کنید نوشتیم. یک اصطلاح شیعه در بین علمای شیعه، هرگاه میگن حدیث مرفوع یا میگن رفعه که در کافی زیاده، مراد اینه که یعنی سلسله سند مرسله. این محمد ابن خالد برقی میگه رفعه، او سند رو بالا برده تا امام رسونده، ولی برای ما که نقل نکرده. لذا علمای ما تلقی از رفعه چی دارن دوستان؟ ارسال. این مرسل جلیه. ما در کتاب آسیب شناسی نوشتیم 6 صورت برای حدیث مرسل وجود داره. یکیش اینه که تمام سند ذکر نشده، مثل نهج البلاغه، مثل تحف العقول، مثل دعایم الاسلام، مثل مثلا فرض میکنیم تفسیر عیاشی، هیچ سندی نیاورده، احتجاج مرحوم تبرسی. یه وقت سند آمده ولی توش لفظ مجهول آمده، ان رجله. خب یه وقت سند آمده ولی واژه رفعه آورده، یه وقت هم با تردید آورده که در جلسه قبل مثال زدیم به مناسبت محمد ابن ابی عمر، حدیث فی کل غسل وضوء. نگاه کنید دوستان عزیز، پس رفعه در نزد علمای شیعه به معنای چیه؟ یعنی حدیث مرسله. اما آقایون، مرحوم شهید اول رحمت الله علیه که در سال 786 به شهادت رسیده، در کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد ذیل حدیث حضرت رضا علیه السلام در کتاب اطعمه و اشربه که جلد 4 میشه، اونجا داره رفعه عن رضا علیه السلام، ایشون میگه رفعه یعنی مسند. مسند. اتفاقا در کتاب کافی آقایون ما یک مقاله نوشتیم در باب همین کلمه شهید اول. من گفتم نمیتونیم باور کنم من که شهید اول تسامح کرده باشه، برای که ایشون بعد از محقق الهلی مرحوم خانساری میگه اعلم علماء الاسلام، ولذا تو فلسفهش که پیچیدم دیدم که این روایت مرحوم کلینی سبکش اینه که در اول باب یک روایتی را که مسند میاره، سایر روایات را بر اساس او دیگه روایاتش قطع میکنه، و یا به یک راوی در وسط اشاره میکنه یا به یک راوی آخر. این رو میگیم در حقیقت معلق، حدیث معلق. دقیقا حدیث در اونجا معلقه و مرحوم شهید رفته تحقیق کرده، نگاه کرده، دیده بله بر اساس سند قبلی میشه مسند. همین سبک را بخاری هم در کتاب خودش داره. مثلا خیلی جا بخاری از مالک نقل میکنه حدیث را، با او که مالک متوفای 179 و بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256، یعنی حدود 70-80 سال 90 سال با هم فاصله دارن، یعنی 3 طبقه علمی میشه. چطور میشه از بخار از مالک نقل کنه؟ میگن آقا اینجا که گفته مالک تکیه بر اسناد قبله، در اسناد قبل واسطه های بین خودش تا مالک را آورده. شهید اول این تلقی را داره از روایت و درستم هست، منتها ایشون بر اساس کتاب کافی میگه، اشتباه نکنید. البته یک اصطلاحی اهل سنت، ما دوستان عزیز در کتاب کافی شناسی اصلا یک مقاله‌ای داریم در باب همین کلمه که آیا رفعه در کافی مرسل یا مسند. گفتیم کلام شهید رم توضیح دادیم، ولی بزرگان ما مثلا شما نگاه کنید اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ذیل همون حدیث اگر مراجعه کنید کتاب اطعمه و اشربه میگه این مرسله، علما همه میگن مرسله، آقای خویی مکرر میگه مرسله، امام خمینی مکرر میگه مرسله، رفعه مرسله. اصطلاح دوم دوستان عزیز، اصطلاح اهل سنت. اهل سنت اصلا رفع یعنی بالا بردن، بالا بردن. لذا میگن آقا حدیث مسند چیه؟ حدیث مسند حدیثی است که سندش رفع الاسناد الی رسول الله او صحابی، بالا بردن سند تا به رسول خدا برسه. لذا میگن رفعه هر جا به کار میره مراد حتما چیه دوستان؟ مسندی. و همین تعبیر دوستان عزیز در کتاب کشف الرموز فاضل آبی که شاگرد مرحوم محقق هلی هست وجود داره. ایشون مدام کلمه مرفوع رو به کار میبره و مرفوع در نزد ایشون یعنی مسند، نه مرسل ها، اشتباه نکنید. این اصطلاح اهل سنته. اهل سنت میگن مرفوع یعنی مسند، یعنی رفعه الی رسول الله، بالا برده. مرفوع در نزد علمای شیعه به معنای مرسله. لذا اینجا محمد ابن خالد برقی میگه رفعه، حدیث میشه مرسل در حقیقت. عن ابی عبدالله علیه السلام میگه القضات و اربعه، این حدیث خیلی وقتا آقایون مخونن قضات، قضات دوستان عزیز اشتباه نکنید، اینی که ما در محاورات میگیم قضات اشتباهه ها، آقا قضایتون بوده بر وزن فعلتون، طلبتون و طلابون و طلبون. قضایتون یا متحرک مال مفتوح قلب الف شده، شده قضات. قضات باز فاعل فعل ذمه داده شده که از کلمات دیگه جدا بشه، شده قضات. القضات و اربعه. البته کلمه ثقات گفتیم فرق میکنه ها، ثقات جمع کلمه ثقه. ثلاثتون فی النار، هموس باب اول کتاب القضای وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 3 دوستان عزیز، حدیث همه هست، ما از اونجا داریم بخونیمش، اینجا تو کتاب آوردن. القضات و اربعه ثلاثتون فی النار، سه گروه قضات در آتشن و واحدون فی الجنه. رجلون قضا به جور، مردی که حکم کرده بر اساس ظلم و هو یعلم، میداند که ظالمانه حکم میکند، فهو فی النار. و رجلون قضا به جور، به ظلم حکم کرده و هو لا یعلم، نمیدونه اصلا براش خلق شده، فهو فی النار. و رجلون قضا به حق، حق حکم کرده و هو لا یعلم، ولی نمیدونه اتفاقی حق به حق حکم کرد، فهو فی النار. و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. خب ببینید این روایت دوستان عزیز اولا استفاده کردن که باید در حقیقت آقای قاضی توجه داشته باشید در قضایش به طور مدام به حق اصابت کنه. اگر به حق اصابت کنه در حقیقت درسته، توجه کردید؟ باید مدام. او سه صورت دیگه نادرسته در این. و اگر چنانچه دوستان عزیز به حقم میخواد حکم کنه باید با حجت و برهان باشه. قاضیه که اتفاقی کلام حق را گفت فایده نداره دیگه. خب من از شما سوال میکنم آقایون، کی میتونه قاضی به عدل حکم کنه؟ آیا بدون قاعده بدون دلیل میتونه حکم کنه؟ پس بنابراین باید اولا عالم باشه، که این را دلیل برای علم قاضی هم ذکر کردیم که بعدا انشاءالله میخونیم. و بالاخره دوستان عزیز قاضی باید حتما اصرار کنه و علم داشته باشه که به باطل نیفته. اما این روایت هم دوستان عزیز در این حال که روایت بسیار مطلب روشنی بود در این روایت، ولی از کجاش ما در بیاریم که باید حتما شیعه دوازده امامی باشه؟ لذا یک کمی با تعنی باید از کنارش رد بشیم، بعدا مرفوعه هم که بود. روایت دهم دوستان عزیز که دیگه تمام کنم، مرفوعه عبدالله ابن سنان است که باز او هم مرفوعه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حکم فی درهمین، کسی که در کمترین چیز که دو تا درهم باشه حکم کنه، به حکم جور، به حکم جور یعنی به حکم ظالمانه، ثم جبر علیه کان من اهل هذه الآیه، بعد جبر کنه، جبر کنه، بابا مجبوره به حکم عمل کنه دیگه. وقتی قاضی حکم کرد دیگه، ثم جبر علیه کان من اهل هذه الآیه، از پیروان این آیه خواهد بود، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسانی که به ما انزل الله حکم نکنن اینا کافر میشن. آیه مائده، سوره مائده آیه 44. فقلت کیف یجبر علیه، یا یجبر، چگونه جبر میکنه بر او؟ فقال یکون له صوتون و سجنو، شلاق داره زندان داره، لازم نیست خودش این کار را بکنه، دستور که بده مأمور مجبوره ببردش. فیحکم علیه، حکم میکنه، فان رضی به حکمی، اگر آقای محکوم علیه راضی بشه که چه منافاتی نداره، قبول میکنه میره، و الا ضربه به صوت، با شلاق میزندش و حبسه او فی سجنه. دوستان عزیز این مطلب هم توجه داشته باشید، اولا که سندش مشکل داره، و ثانیا اینجا تو بحث حقیقت حکم، یعنی حکم قاضی با طبق حق باشه، اما قاضی کی باشه در مقام بیان اون نیست در حقیقت. دوستان عزیز پس ما مجموعا در باب این که قاضی باید دوازده امامی باشه، قاضی باید دوازده امامی باشه، 10 تا روایت هم، و در میان این 10 تا روایت رایت الله خویی رحمت الله علیه فقط یک آیه، یک روایت را برگزیده در مبانی تکملت المنهاج، و اون روایت مشهوره ابی خدیجه، و گفتیم مشهوره ابی خدیجه از نظر آیت الله خویی صحیحه هست و حدیثش معتبره. مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه در کتاب القضاء خودش اون نزاعی که در بین علمای رجال درباره ابو خدیجه وجود داره رو مفصل آورده بود، حدود یک صفحه و نیم، که حالا ما اگر انشالله وقت بشه میارم برای رفقا میخونمش به مناسبت، که شما دوره قبل نبودید پارسال، ما پارسال این سند مشهوره ابو خدیجه را مفصل یکی یکی راویاشو بررسی کردیم، ولذا روز قبل روزای قبل گفتیم رد میشیم در حقیقت. ولی دوستان دیدم باز مولا علی کری خیلی بحث کرده، گفتم یک روزی باز مطرح میکنیم. ما اونجا عبارت آیت الله خویی در معجم الرجال را آوردیم و خوندیم که بعضیا میگن سالم ابن مکرم مشترک بین دو نفره و اگر مشترک شد از وساقت راوی خارج میشه. نه، اینطوری نیست. سالم ابن مکرم جمال ابو خدیجه فقتون و بعدم اون یکی هم اگر باشه او هم غیر دوازده امامیه، مشکلی نداره ها، غیر دوازده امامی ما روایتش را حجت میدونیم. فاذن دوستان عزیز، اشتراط عدالت یعنی دوازده امامی بودن، ایمان ببخشید، اشتراط ایمان در قاضی با روایت ابو خدیجه ثابت میشه که امام علیه السلام فرمود انظروا الی رجل منکم، این ظرف را ما توضیح دادیم که بعد از نکره محضه واقع شده و چون بعد از نکره محضه واقع شده بنابراین میشه صفت، رجلی که این چین صفت داره از شما باشه در حقیقت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.